دانشگاه آزاد در ریکب مردان قهرمان شد. هفته هفتم و هشتم لیگ برتر تیر کمان مسابقاتش برگزار شد در رشته مردان. بازی تیم‌های ایران و ژاپن در تایم اول خودش در بازی‌های بین قاره فوتبال ساحلی آغاز شده و 11 دقیقه و 28 ثانیه زمان باقی مونده تا پایان تایم اول که ایران و ژاپن فعلا 0-0 هستند. دو تیمی که همیشه در مسابقات آسیایی هم دو رقیب جدی به حساب میان در قاره آسیا. لیگ بسکتبال بانوان کشورمون هم هفته سومش فردا قرار برگزار بشه. همه بازی‌ها رأس ساعت 13 تیم پادمایدک ایرانیان اصفهان در مقابل شهرتاری گرگان، ستاد شرکت ملی گاز تهران در مقابل پالایش نفت آبادان، تیروش حیات کردستان در مقابل نیکان تهران، پازارشاه آروین در مقابل سپرداد تهران و گروه بهمن تهران هم در مقابل زوباهن اصفهان فردا رأس ساعت 13 هفته سوم رقابت لیگ برتر بسکتبال بانوان رو برگزار خواهند کرد. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. من نتایج 30 دوره رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز کشورمون رو خدمتتون عرض بکنم که پالش نفت 5-0 به شهرداری کرج رو شکست بده، دانشگاه آزادم 4-1 فراسنج تهران رو تونست ببره، پاک نژاد اسپورت تهران 3-2 عقاب نهاجا رو برد. از این رو می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای داریوش زرقانپور و با ما همراه باشی تا انتهای این برنامه.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف میزن.
من دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشون من اصلا دیگه به ستون اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
میکنید. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه
خودت؟ خب دیگه هرچند قطبی همه میدونن یه زبونی داره. 5-6 نفر مسابقه خوردن سیام.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
با اعلام ساعت 19:34 دنبال میکنیم برنامه ورزش ایران رو. طبق خبری که قبل از در واقع این وقفه کوتاه خدمتتون عرض کردم راجع به نتایج رقابت‌های 30 دوره لیگ برتر مسابقات تنیس روی میز با جناب آقای داریوش زرقانپور رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز ارتباط گرفتیم. آقای زرقانپور سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای یزدانی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. 31مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز داره برگزار میشه. فکر کنم که از قدیمی‌ترین و باقدمت‌ترین مسابقات لیگ در کشورمون باشه.
بله، همینطور که می‌فرمایید، لیگ تنیس روی میز یکی از باقدمت‌ترین لیگ‌های کشور است که از سال 60 در کشور داره برگزار میشه و مسابقاتش این مرحله 31مین دورش است که داره برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فقط همزمان با ما بازی ژاپن و ایران هم در رقابت‌های فوتبال سالی داره برگزار میشه. خدا رو شکر همین لحظه بچه‌های خوب فوتبال سالی کشورمون یه گل تونستن به ژاپن بزنن و 1-0 از ژاپن جلو افتادیم. آقای درغانپور، مسابقات امسال به نظر که از مسابقاتی هست که فوق العاده سطح کیفی بالایی داره. خیلی از لژیونرهای ما که در حال کشور فرانسه و بقیه کشورها بازی میکردن برگشته، مثلا نفت آبادان نیما و نوشاد آدمیان رو گرفته و بقیه تیم ها هم لژیونرهایی رو دوباره به خدمت گرفتن. میخواستم راجع به مسابقات امسال نظرتون رو بپرسم.
بله، همونطور که عرض کردید، بعد پالایش نفت آبادان، نیما و نوشاد عالمیان درش حضور دارن، در تیم فراسنج تهران امیر حسین خدایی و امین احمدیان از بازیکنان خوبه
که هر دو در لیگ فرانسه هستن.
بله بله، درش حضور دارن. دانشگاه آزاد اسلامی هم با نفراتی که داره، صبح همونطور که دیدید تیم فراسنج تهران تونست 4-1 شکست بده. امسال لیگ ما خدا رو شکر بازیکن‌ها خوب تقسیم شدن بین تیم‌ها و از قبل مشخص است که چه تیمی برنده هست و امسال خدا رو شکر ما مرحله اولمون که 5 دور هست، شنبه بعد از ظهر طول می‌کشه، مرحله دوممون هم 5 دور برگزار خواهد شد که در آذر ماه در آبادان برگزار میشه و مرحله آخر در دیما در تهران که قهرمان مسابقه شد.
این 3 مرحله قراره در کدام شهر رو برگزار شه؟ فقط تهران؟
مرحله اول که این مرحله هست در تهران هست، مرحله دوم 14 تا 16 آذر ماه در آبادان.
بسیار عالی. بعد مرحله سوم مجددا در تهران. هر سال در تهران برگزار میکنید یا اینکه نه؟
دیگه نخیر، ما قبلا خب مسابقاتمون به صورت رفت و برگشت بود، بعد از جریان کرونا مسابقات به صورت متمرکز دنبال کردیم، امسال هم همون متمرکز انجام دادیم در 3 مرحله که 1 مرحلهش در تهران است و 2 مرحلهش در تهران است، 1 مرحلهش در آبادان.
آقای زرقانپور، این بازیکنان که از لیگ فرانسه به این مسابقات اومدن الان براشون مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی همزمان میتونن در دوتا لیگ بازی بکنن؟
ببینید، اونا خب تو فرانسه هم هستن، اینجا ما بهشون کمک کردیم که تو لیگ خودمون هم بازی کنن، سطح کیفی مسابقات لیگ خودمون هم ببرن بالا و با باشگاه خودشون هماهنگ شدن.
خب فدراسیون جهانی معنی نداره، قانون و قوانین نیست.
ببینید، اگر دو تا قاره جدا باشن، یعنی تو آسیا نمیتونستن برن در یک مسابقات باشگاهی در خود آسیا، ولی چون دو قاره جداگونه هست، آسیا و اروپا، میتونن.
همخونی که نداره برنامه با مسابقات فرانسه. بسیار عالی. ما امسال مسابقات جام باشگاه آسیا رو داریم، برای اولین بار قراره برگزار بشه. راجب مسابقات هم برامون بگین.
بله، عرض کنم خدمتتون، برای اولین بار از کنفدراسیون آسیا به ما نامه ای زدن که تو تا دیما قهرمان لیگتون رو به ما معرفی کنید که در مسابقات باشگاه آسیا شرکت کنه. به خاطر همین ما امسال قرار بود لیگمون رو زودتر شروع کنیم، ولی با توجه به مشکلاتی که تیم‌ها داشتن دیگه امروز لیگ رو شروع کردیم و انشالله تا اواسط دیما تمامش میکنیم که قهرمان لیگ رو به باشگاه‌های آسیا معرفی کنیم و برای اولین بار است که مسابقات باشگاه آسیا قراره برگزار.
بسیار عالی. مسابقات داره با 7 تیم برگزار میشه، اما قبل از شروع لیگ گفته شده بود که این مسابقات با 8 تیمه. مثل کرمان به نظر شفاهی اعلام آمادگی کرده بود، اما در قرعه‌کشی هم شما آورده بودینش انگار، و بعدن دوستان تیت زدن که یه تیم انصراف داد.
قرعه‌کشی ما نیاورده بودیمشون، ولی تو مراسم قرعه‌کشی که داشتیم اعلام کردیم که اگر تیمی اضافه بشه به جای اون بایی که دور اول میخوره به تیمی که هست، اون تیم اضافه میشه. ما مثل کرمان تلفنی رئیس هیئت کرمانمون جناب آقای ایرانمنی زنگ زد، گفت احتمال داره تیم بده. گفتیم که اگر بخواد تیم بده هرچه سریعتر اعلام کتبیشو بکنه تا ما اعلام آمادگیشو دریافت کنیم و در قرعه‌کشی بذاریمش، که روز بعدش زنگ زدن گفتن آقا ما شرکت نمی‌کنیم، در دست یک می‌خوان شرکت کنن ظاهرا، به خاطر همین بود. یعنی ما هیچ اعلام آمادگی از مثل کرمان نداشتیم، فقط شفاهی رئیسیت استان کرمانمون به ما گفت که احتمال داره اینا
بسیار بدن برای لیگ بعد. آقای زرقانپور، مسابقات لیگ بانوان هم 26مین دورش داره برگزار میشه. راجبه مسابقات هم با ببین کی قراره برگزار شه و کی قراره تموم شه. اصلا راجبه در جام باشگاه آسیا ما بانوان هم قراره شرکت کنن یا نه؟ یا فقط مسابقه در بخش مردانه؟
فقط در بخش مردانه، هنوز در بخش بانوان کنفدراسیون آسیا چیزی به ما اعلام نکرده. لیگ برتر بانوان هم انشالله ما تا هفته دیگه قرعه کشیش انجام میدیم. اونجا 8 تیم حضور دارن که مسابقاتشون اونا در دو مرحله براشون قراره برگزار.
ان شاء الله. چند تیم اعلام آمادگی کردن در بخش مسابقات بانوان؟
8 تیم تا این لحظه اعلام آمادگی کردن.
دیگه 7 تیم که نمیشه.
نه خیر، نه.
8 تیم. بسیار عالی، بسیار عالی.
دو تیم دیگه هم هستن، شاید 10 تیم، اونها یه مقدار 50-50 هستن. چیز نکردن ولی با 8 تیم قطع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای زرقانپور.
خواهش میکنم جناب آقای یزدی.
شب شما بخیر.
قربان شما، خدا.
من نتیجه بازی همزمان تیم ملی فوتبال سالی کشورمون در مقابل ژاپن هم خدمتتون عرض بکنم که خدا رو شکر در تایم اول 1-0 جلو هست. قطعا میدونید که مسابقات فوتبال سالی در سه زمان 12 دقیقه برگزار میشه. 12 دقیقه اولش فقط 1:11 باقی مونده که ایران 1-0 از ژاپن جلوه. ما امشب مسابقات لیگ اروپا رو هم داریم که من بازی‌های مهم رو خدمتتون عرض بکنم. فاینورد با لاتسیو ساعت 21:15 برگزار میشه. رئال سوسییداد با منچستر یونایتد هم همین زمان قرار بازیشون برگزار بشه. آرسنال زوریخ ساعت 23:30 خواهد بود. روم و لوتوگورتس هم همین ساعت در مقابل هم قرار خواهند گرفت. آیندهوون و بودن میتونه بازی جذابی باشه که ساعت 11:30 شب به وقت تهران برگزار میشه. با توجه به تیم‌هایی که در لیگ اروپا داریم، لاتسیو، منچستر یونایتد، آرسنال، آیندهوون، بارسا از اون ور بیاد، به احتمال زیاد یوونتوس هم میاد. رقابت‌های لیگ اروپا واقعا چیزی دست کمی از رقابت‌های لیگ قهرمانان نداره. این فصل میتونیم واقعا شاهد رقابت جذاب هم در لیگ قهرمانان و هم در لیگ اروپا باشیم. یک طلا و یک نقره برای بانوان در مسابقات پارا اسنوبورد. دو بانوی رشته پارا اسنوبورد کشورمون موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره در مسابقات کاپ آسیا شدند. خیلی متشکرم که امشب هم همراه برنامه ورزش ایران بودید. امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی رو داشته باشید در کنار خانواده محترم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب شما بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا مخالفت نکنید و به من هر چی میخواید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست.
کاپیتولاسیون به سه دلیل از نظر ما باطله. اگر ما به امریکایی ها این حق رو بدیم، دیگر دولت ها هم این حق رو از ما میخوان.
امتیاز ویژه، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
من تعصبات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرد پیش بیاید.
چه روابط عجیبی است روابط دنیای استعماری. امام چقدر در این جملات دقیقند. قانون خاصی را معرفی و مطرح کردند. کاپیتولاسیون البته یک واژه آشنا در رفتار قدرت‌های استعماری است. امام با مورد خطاب قرار دادن دولت و مجلس وقت در همان زمان این طور گفتند:
روحانیون با این مطالب چه بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ از خودشون را به چه مملکتی برسانم؟ شاهر ممالک خیال می‌کنم که ملت ایران است. این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است. نمیدانم این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد. این مجلس سرنیده است. این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد؟ ملت ایران به اینها رنگ ندادند. علمای تناد اول مراجع بسیاریشون تحریم کردن انتخابات را. ملت تبعیت کردن اونها رنگ نداد. لیکن زور تنیده اینها را آورد و این پرسی نکن.
کاپیتولاسیون یک مفهوم عام حقوقیه که به تصمیمات یک جانبه‌ای گفته میشه که به طور کلی اتباع بیگانه رو گاهی بدون رعایت اصل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه ماموران کنسولی و سیاسی دولت مطبوعی خودشون میکنه. تصمیمی که در واقع دولت و مردم کشور میزبان رو به عنوان برده و میهمانان خوانده و ناخوانده کشور دوم رو به عنوان ارباب معرفی میکنه و این واقعا به نوعی بردهداری مدرن محسوب میشه. اما در ایران این روش ظالمانه از چه زمانی اجرایی شد؟ دکتر مهدی عبدخدایی در این باره میگوید:
سابقه کاپیتولاسیون در ایران بعد از قرارداد ترکمانچای، در حقیقت معنای کاپیتولاسیون حقوق کنسولی یک کشور قدرتمند در یک کشور شکست خورده است. این جریان کاپیتولاسیون بعد از اینکه انقلاب اکتبر 1917 پیش آمد، لنین یک طرفه قطع کرد و در زمان رضاخان کاپیتولاسیونی که با انگلیس ها بود لغو شد. در سال 1343 وقتی که بعد از 15 خرداد آمریکایی ها می‌خواستن قدرتشون تحکیم کنن، آمریکایی ها این مسئله را در ژاپن اجرا کرده بودن، در کره جنوبی اجرا کرده بودن، تا اینکه در سال 1343 شاه گمان کرد تمام نیروهای مخالف سرکوب شدن، حزب توده متلاشی شده، جبهه ملی دوم و سوم نتونسته کاری بکنه. در 15 خرداد با کشتار جمعی به نظرش آمد که نیروهای انقلابی مذهبی را سرکوب کرده اما نمیتونست آشکارا کاپسولاسیون را اجرا کنه. به همین جهت لایحه‌ای برد به مجلس که در جلسه غیر علنی مجلس مسئولیت قضایی مستشاران آمریکایی را تصویب کنند.
دو عامل مهم باعث شد تا دوباره زمینه‌های برقراری رژیم کاپیتالاسیون در ایران فراهم شود. عامل اول بحران مشروعیتی بود که محمد رضا پهلوی بیش از پدرش به آن مبتلا بود و عامل دیگر رقابت سیاسی امریکا با سایر قدرت‌ها به ویژه پس از جنگ سرد بود که شاه با تحت فشار قرار دادن مزدوران خود نظام مستشاری امریکا را در ایران تقویت کرد.
دولت قوام در مهر ماه 1326 موافقتنامه ای را با طرف آمریکایی به امضا رساند که استخدام مستشاران نظامی را در انحصار آمریکا قرار میداد. این موافقتنامه به شدت مورد اعتراض دولت شوروی قرار گرفت. آمریکاییان بعد از طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد دو برنامه جدید را طرح‌ریزی کردند. اولان که به شدت با اسلام گرایی مقابله کنند و ثانیاً نفوذ خود را بیش از همه حتی انگلیس در ایران افزایش دهند.
بعد از کودتای 28 مرداد امریکایی‌ها یک دانشکده نظامی به نام وست پوینت در ایران ایجاد کردند و سپس ایران را عضو پیمان سنتو کردند. این اقدامات باعث شد تا حدود 200,000 نظامی و متخصص امریکایی وارد ایران شوند و با رفتارهای خشن و وحشی احساسات مردم را علیه امریکایی‌ها برانگیزند. در نتیجه طی یادداشتی در 19 مارس 1962 برابر با 1340 شمسی سفارت امریکا طی یادداشتی از دولت علم اینطور می‌خواهد:
مسئولیت سیاسی کارمندان سفارتخانه را به تمامی نظامیان آمریکایی تسلی دهید.
اعطای مسئولیت به مستشاران نظامی امریکا از وعده هایی بود که خود شاه به امریکا داده بود و نخست وزیر باید آن را پیاده می کرد. دولت علم برای تصویب این لایحه تلاش های زیادی کرد، اما مجلس سنا از ترس واکنش مردم تصویب آن را تا سال 1343 به تأخیر انداخت. در نهایت اما 21 مهر ماه 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت و البته کل کابینه اش به مجلس رفتند و تقاضای تصویب لایحه‌ای را به قید سفریت کردند. سرانجام این لایحه بدون اینکه سناتورها اظهار نظر جدی درباره آن بکنند در همان جلسه در ساعت 12 شب با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید. امام همان زمان در سخنرانی افشاگرانه در این باره فرمودند:
دولت با کمال دقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از تکهای امریکا بستر کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست از او میکنند، لیکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست میکنند، و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه میخواستند وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه، لابد اینجور است.
روابط نظامی و امنیتی شاه با امریکا در دوران کندی با توجه به سیاست‌های لیبرالی رئیس جمهوری امریکا با نوسانات زیادی همراه بود و البته از درون این نوسانات هم انقلاب سفید شاه بیرون آمد و در این دوره کمک‌های نظامی و مستشاری امریکا به ایران کاهش یافت. اما بعد از ترور کندی در سال 1342 و حضور جانسون در مرکز قدرت کاخ سفید همه چیز ورق خورد. در واقع روابط شاه با جانسون رئیس جمهوری وقت امریکا بسیار نزدیک بود. مجله میدل ایست اینطور درباره این واقعه می نویسد:
جانسون که روابط دوستانه و صمیمانه ای با محمد رضا پهلوی داشت، به عنوان هدیه پیروزی ریاست جمهوری خود بلافاصله قرارداد تسلیحاتی به ارزش 200 میلیون دلار با ایران امضا کرد. این جزء بزرگترین قراردادهای نظامی جهان در حال حاضر است.
امریکاییان هیچ قراردادی را به نفع کشور دیگر امضا نکرده و نمی کنند. رژیم پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. این قرارداد سرمست کننده برای شاه یک ضمانت مهم می‌خواست و آن تصویب قانون کاپیتولاسیون و مسئولیت قضایی مستشاران امریکایی بود که به شاه ایران دستور داده شد و این اتفاق حدود 2 سال بعد افتاد. بعد از تصویب کاپیتولاسیون امریکا میدان فعالیت را در ایران وسیع‌تر کرد. تشکیلات سازمان CIA فعالتر شد و بسیاری از نیروهای اطلاعاتی این کشور از قبرس روانه ایران شدند. جیمز بیل در کتاب عقاب و شیر تصویب این لایحه را از بدترین و اشتباه‌آمیزترین کارهایی می‌داند که امریکایی‌ها مرتکب شدند.
این عمل ناشیانه و زشت نشانه ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد. برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیانی بود که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند، در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده آمریکا اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان، حتی غیر نظامیان، تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند، ولو اینکه افراد مسئول آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند.
امام خمینی جزء اولین کسانی بود که نسبت به این قانون جهتگیری کردند و دست به افشاگری و سخنرانی زدند. رژیم شاه که از برنامه سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه اطلاع پیدا کرده بود، برای جلوگیری از این سخنرانی نمایندهی به قم اعزام کرد و به وسیله پیامی که به فرزند امام حاج آقا مصطفی خمینی داد، آیت الله خمینی را تهدید کرد و پیام از این قرار بود:
آمریکا با تمام قدرت فعالیت می‌کند و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناک‌تر از حمله به شخص اول مملکت است. آیت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند، باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند، حتی حمله به شاه چندان مهم نیست.
این تهدیدات کوچکترین اثری در عزم راسخ حضرت امام رحمت الله علیه نداشت و ایشان در روز 4 آبان 1343 سخنرانی بسیار آتشین، کوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند.
ما را فروختند، استقلال ما را فروختند.
بعد از این سخنرانی بود که به دستور شاه امام دستگیر و سپس به ترکیه تبعید شدند. ساواک طی اطلاعی خبر تبعید حضرت امام رحمت الله علیه را اعلام کرد:
طبق اطلاعات موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشار الیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید کردید. سازمان امنیت و اطلاعات کشور.
این آغاز سفر و هجرت 15 ساله امام بود که در نهایت به بزرگترین قیام قرن و یکی از مهمترین انقلابهای تاریخ مبدل شد. درست همان لحظه‌ای که امام در هواپیما خطاب به ماموران همراه خود فرمودند: من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می‌شوم.